ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زلزله‌ای به قدرت 6.6 درجه ریشتر مرکز ایتالیا را لرزاند. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان دست کم 60 نفر در یمن کشته شدند. 13 عضو شورای شهر تهران خواستار آزادی مدیر سایت معماری نیوز شدند. زلزله‌ای به شدت 6.6 درجه ریشتر مناطق مرکزی ایتالیا به ویژه نورچا را لرزاند. بر اساس گزارش‌های اولیه چندین ساختمان ویران شده ولی زمین لرزه صبح یکشنبه تا کنون تلفات جانی در پی نداشته است. ساکنان مناطق زلزله زده به خیابان‌ها آمده‌اند و عملیات نجات ادامه دارد. یک ماه پیش هم زمین لرزه‌ای به شدت 6.2 درجه ریشتر در همین منطقه دست کم 300 قربانی بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی زمین لرزه صبح یکشنبه در شهرهای روم و ناپل هم احساس شده است. در حمله هوایی جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مجتمع امنیتی در نزدیکی شهر ساحلی هدیده یمن دست کم 60 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات محلی و تیم‌های پزشکی گزارش داده است که شماری از کشته شدگان زندانیانی بودند که در زندانی در منطقه الزادیه نگهداری می‌شدند. این حملات هوایی شامگاه شنبه صورت گرفت و به گفته شاهدان عینی ساختمان اصلی این مجتمع به کلی نابود شده و نیروهای امدادگر تا کنون اجساد قطع شده 17 نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. استان هدیده در کنترل حوثی‌های یمن است. عربستان و چند کشور عربی در حمایت از عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن در بهار سال گذشته حملات هوایی خود را علیه مواضع حوثی‌ها آغاز کردند. 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. این نامه به امضای احمد مسجد جامعی، فاطمه دانشور، علی صابری، غلام رضا انصاری و عده دیگری از اعضای شورای شهر رسیده است. نویسندگان نامه تاکید کردند که هیچ شکایتی از آقای سلطانی ندارند و خواستار رفع بازداشت او شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی در سایت معماری نیوز مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهردار تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران هم اعلام کردند که از یاشار سلطانی شکایت نکردند. چند روز پیش احمد حکیمی پور از اعضای شورای شهر که به عنوان مطلع به دادستانی احضار شده بود گفت که او این اسناد را به آقای سلطانی داده است. او در این حال تاکید کرد که هدفش تنها بررسی صحت و سقم مسائل مطرح شده در این اسناد بود. قوه قضاییه تا کنون واکنشی به درخواست آزادی یاشار سلطانی نشان نداده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ورزش و جوانان روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. اصلاح طلبان و نمایندگان نزدیک به دولت میگویند به وزرای پیشنهادی رأی مثبت می‌دهند، اما برخی از اصولگرایان مجلس نسبت به دو وزیر آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد نظر مخالف دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
روز سه‌شنبه سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کسب رأی اعتماد به مجلس دهم می‌روند. مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی سه وزیر پیشنهادی هستند که در ابتدای تشکیل کابینه دولت 11 در سال 92 رئیس جمهور آنها را به مجلس اصولگرای 9 معرفی کرد، اما این سه نفر نتوانسته بودند رأی اعتماد آن مجلس را کسب کنند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود که مجلس نهم به ایشون رأی نداد و پس از اون آقای صالحی امیری به مجلس معرفی شد که اسنادی مربوط به مدیریت ایشون در اطلاعات خوزستان منتشر شد که اشاره داشت که ایشون در بازداشت و شکنجه برخی از افراد نقش داشتن که پس از اون هم مجلس به ایشون رأی نداد. آقای دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شده بودند که بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره همراهی ایشون با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجلس اصولگرای نهم به ایشون رأی نداد.
احمد علیرضا بیگی از نمایندگان اصولگرای مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت با توجه به اینکه این سه وزیر نتوانستند در مجلس نهم رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند، سوالاتی در ذهن نمایندگان مجلس وجود دارد. او گفت آنها باید بتوانند در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان اطمینان دهند که شرایط بهتری نسبت به وزرای عزل شده دارند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
روحانی میخواهد به جامعه نشان بدهد که میلش همون وزرایی بوده قبلا معرفی کرده، در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس. اینا باید به وسیله این مجلس رای بیارن که اصلاح طلبها الان تقریبا 1% قابل توجه شن. پس میشه گفت یه رفتار حساب شده در نزدیک انتخابات با توجه به روحی عملگرانه و بعد محافظه‌کارانه و بوروکراتیک آقای روحانی که انجام گرفته.
به نظر می‌رسد در جلسه روز سه‌شنبه مجلس دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی با چالش برخی نمایندگان اصولگرا مواجه شوند. حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی معاون جامعه مدرسین حوزه علمی قم نسبت به معرفی دانش آشتیانی به شدت انتقاد کرده و گفته مدارک حضور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در فتنه 88 کاملا مستند است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای دانش آشتیانی یک چهره کلاسیک اصلاح طلب هست. بعد از استیضاح فرج دانا و هنگامی که به عنوان وزیر پیشنهادی آقای روحانی معرفی شد در اون مجلس رأی نیاورد. او فاقد سابقه در آموزش پرورش اما چهره محبوب در بین دانشگاهیان هست. بخشی از انتقادات مجلس اصولگرا در اون جلسه قضایی به آقای آشتیانی برمیگشت به وضعیت شخصی او، مثل اینکه فرزندانش در اسپانیا، مالزی و کانادا هستند، اما بخش بزرگترش برمیگشت به حمایت او از تحسن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم. واقعیت این هست که هر دو این مسائل همچنان به قوت خودش باقی است.
مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش جوانان اگرچه در مجلس نهم برای همین پست رأی اعتماد را کسب نکرد، اما در مجلس دهم با وضعیت بهتری روبرو است. در روزهای گذشته اصولگرایان نظرات تند و تیزی علیه او ندادند. مهدی مهدوی آزاد:
آقای سلطانی‌فر در بین سه وزیر ظاهرا بهترین وضعیت رو داره. تو این مدت او معاون رئیس جمهور بوده، عملکردش هم خیلی پرحاشیه نبوده. نزدیکی سنتیش به مهدی کروبی هم خیلی الان در کانون توجه رسانه‌های اصولگرا نیست. با این وصف میتونیم بگیم که اگر لابی خوبی انجام بده آقای سلطانی‌فر احتمالاً بدون مشکل و احتمالاً با بیشترین رأی در میان سه وزیر دیگه وارد کابینه خواهد شد.
پیچیده‌ترین وضعیت را در بین وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. ابوالفضل حسن بیگی عضو فراکسیون ولایت به خبرگزاری مهر گفته صالحی امیری بسیار غیر شفاف و دو پهلو صحبت می‌کند. به گفته او زمانی که در جمع اصلاح طلبان مجلس حاضر می‌شود شعارهای اصلاح طلبی می‌دهد و زمانی هم که در جمع نمایندگان اصولگرا قرار می‌گیرد حرف‌های دو آتشه می‌زند. علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق فرهنگی وزارت ارشاد در لندن:
من فکر میکنم که انتخاب آقای صالحی امیری به معنای اینه که آقای روحانی خواسته خودش حضور بیشتری در وزارت ارشاد داشته باشه، به همین دلیل یکی از مهره‌های امنیتی مورد اعتماد خودش رو در اون پست قرار میده. وگرنه ما میدونیم که آقای صالحی امیری به عنوان یک چهره فرهنگی در سطح رسمی و نزدیک با چهره‌های فرهنگی در ایران شناخته نمیشه و این برای اون مشکل ایجاد میکنه، ولی من فکر میکنم که آقای روحانی احتمالاً میخواد استراتژی خودش رو در حوزه فرهنگ تغییر بده و به جای اینکه از آقای جنتی استفاده بکنه که زبانی مورد پسند روحانیون اصولگرا داشت، داره از مهره استفاده میکنه که شاید اون بتونه هماهنگی‌های بیشتری با جناح‌های صاحب نفوذ در دستگاه‌های امنیتی در ایران بکنه برای اینکه برخی از تنش‌ها رو برداره از حوزه فرهنگ.
اگرچه محمد رضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس روز یکشنبه گفته نظر شورای مرکزی فراکسیون امید نسبت به سه وزیر پیشنهادی مثبت است، اما به نظر می‌رسد سه وزیر پیشنهادی روز سه‌شنبه و در جلسه رأی اعتماد روز آرامی را با نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت نخواهند داشت.
از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. یاد و خاطره ای از برنامه گلها عنوان یک حرکت فرهنگی بود که از طرف انجمن هنر و ادبیات پارسی در لندن برگزار شد. در این شب فرهنگی گلچینی از چند برنامه گلها با اجرای سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر و مهریه زمردیان هنرمند موسیقی اجرا شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، یار پیمانه منم، از خود بیگانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
این بخش کوتاهی از یکی از ترانه‌های برنامه گلها بود که با صدای الهه شنیدید. مجموعه برنامه‌هایی که تا آغاز انقلاب به مدت 23 سال از رادیو ایران پخش می‌شد. مبتکر و بنیانگذار برنامه گلها، داوود پیرنیا شخصیت فرهیخته‌ای بود که پس از بازنشستگی 11 سال تمام زندگیش را وقف تولید این برنامه‌های فرهنگی کرد. در گرامی داشته خدمات داوود پیرنیا و یاد و خاطره ای از برنامه های او، یک شب فرهنگی در شهر لندن برپا شد و در آن هنرمندان موسیقی ضمن بازخوانی و بازسازی شماری از برنامه گلها از زحمات جین لویسون، بانوی دوستدار فرهنگ ایران در لندن، در گردآوری 1648 برنامه گلها هم قدردانی شد. خواندن و دکلمه اشعار و گردانندگی یاد و خاطره ای از برنامه گلها را سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر بر عهده داشت و در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای این یادواره اینگونه یاد کرد.
برنامه یاد و خاطره ای از برنامه گلها تنظیم شده برای روی صحنه. دو بخش برنامه، بخش اول با عنوان گلهای رنگارنگ در دستگاه‌های همایون و سگاه، بخش دوم عنوان داره به عنوان گلها و نغمه ها در دستگاه ماهور. خانوم مهری زمردیان خوانندگی رو به عهده گرفتن و خود ایشون قطعه‌هایی از گلهای رنگارنگ رو هم انتخاب کردن، میخونن با ارکسترشون و به این ترتیب ما خاطره برنامه گلهای عزیزمون رو دوباره احیا میکنیم به روی صحنه.
خوانندگی و اجرای بخش موسیقایی شب فرهنگی یاد و خاطره ای از برنامه گلها در شهر لندن را مهری زمردیان و گروهش بر عهده داشت. مجموعه برنامه گلها در نوروز 1335، 60 سال پیش، ابتدا با نام گلهای جاویدان از رادیو ایران پخش شد و به تدریج گلهای دیگری هم به نامهای گلهای رنگارنگ، یک شاخ گل، برگ سبز و گلهای صحرایی به این مجموعه فرهنگی هنری پیوستند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پخش این برنامه ها از رادیو ممنوع اعلام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.